با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه هفته هفتم ژوئن 2014 و هفدهم خرداد ماه 1393 است. امروز ابتدا راجع به مسائل ایران خواستم با عزیزان صحبت بکنم و امروز میخواستم به مسائل جهانی واقعا بیشتر وقت رو صرف در اینکه مسائل زیادی در اروپا، در اوکراین و سایر جاها، ولی مسائل ایران هم مهمه و در نتیجه ابتدا راجع به ایران، بعد خبرهای اوکراین، سفر آقای اوباما به اروپا و مراسمی که داشتن به مناسبت دی دی یا پیاده شدن نیروهای امریکایی انگلیسی در نورماندی در سواد در فرانسه 70 سال پیش و مراسمی که اونجا بوده در عرض و اتفاقاتی که در اروپا افتاده از روز سه‌شنبه که آقای اوباما وارد لهستان شدن تا با توپ پر و عرض شد که روز جمعه که با باد خالی برگشتن. حالا اگر شد یه مقدار صحبت میکنم که چه اهمیتی داشته و چه گذشته اونجا، اخبار سوریه، اخبار امریکا و بالاخره ادامه بحث جهان به کدام سو میرود که واقعا این بحث باید ادامه پیدا بکنه. بنابراین بدون اتلاف وقت میریم سراغ ایران و گزارشی رو ابتدا از ایران برای عزیزان میخونم که به نظر من نکات مهمی توشه. دو سه هفته پیش همزمان با مذاکرات ایران با امریکا و دیگر قدرت‌های بزرگ، سردار فیروزآبادی فرمانده کل نیروهای مسلح در سخنرانیش موضوع تازه‌ای را که حکایت از حمایت تام و تمام از دولت روحانی و هشدار به کلیه رسانه‌ها و سایت‌های وابسته به نیروهای نظامی خاص روزنامه فارس وابسته به بسیج سپاه پاسداران داشت را مطرح می‌کند. در این صحبت فیروزآبادی و تأکید می‌کند که دولت اعتدال روحانی آخرین شانس و سبب خوشنودی است، از این رو نباید علیه دولت حرکت تخریبی انجام داد، به طوری که ایشان در زمینه سیاست خارجی و ایجاد آرامش در داخل دچار مشکل شود و تهدید شد. چنانچه به این گوش زد توجه نشود، آن وقت مجبور می شویم وارد عمل شده عکس العمل خاص نشان دهیم. حالا ببینیم بعد از این سخنرانی چه اتفاقاتی افتاده. به دنبال آن در خبرهای رسمی متوجه می شویم که سردار رادان مسئول کشتار مردم، عزیزان این آدم دیو صفت رو به یاد بیارن که مسئول کشتار بعد از انتخابات 88 بود، مسئول کشتار مردم در تهران و شکنجه در زندان کهریزک از معاونت نیروی انتظامی در کنار می شود، عزیزان در خبرها می دونن خوندن، و فرماندهی نیروی انتظامی احمدی مقدم رسما اعلام می کند که حامی روحانی است و از دولتش حمایت می کند، یعنی اطاعت می کند. در ادامه متوجه می شوید که مسئولیت دخالت در انتخابات 88 و دستکاری در آرا و سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی و کودتای انتخاباتی طی انتشار ویدیوی، عزیزان ویدیو رو دیدن که با چه گستردگی انتشار پیدا کرد، در سطح گسترده در صفحات مجازی و برخی رسانه‌های خارجی، خصوصا در سطح کوچه و خیابان، به گردن عزیز جعفری فرمانده سپاه پاسداران و دیگر فرماندهان همراه او در سپاه و بسیج به صورت معناداری تمام می‌گردد. همه چیز را انداختن به گردن عزیز جعفری، سردار عزیز جعفری. شما می‌دونید مقالات متعددی مخصوصا در سایت جرس، در کلمه و غیره و سایر برشبت که در سایر جاها و سایت ها اومد که این افشاگری عظیم واقعا که چطور تخلف شده و نه تخلف و چطور یک کودتا واقعا بوده. بلا فاصله در همین رابطه دیده شده که اسناد، حالا ببینیم چه تحولات دیگه ای، که اسناد دزدی ها و زدوبند های کلان مالی وزرای احمدی نژاد که تا کنون جز خطوط قرمز بوده و قرار بود کش پیدا نکنه، که خود رهبر گفته بود که کش پیدا نکنه، در صفحه فیسبوک آیت الله زم منتشر و داستان گفتگوهای خیابانی می‌گردد. آیت الله زم یه فیسبوک داره که در اونجا این خبر به حساب دزدی ها و تخلف ها وسیعا پخش میشه. بازداشت رویانیان رئیس ستاد سوخت دولت احمدی نژاد که با وثیقه 100 میلیارد تومانی آزاد شده بود، این بار به جرم دستور خارج کردن خودروهای مستهلک و صدور مجوز به جهت واردات خودروی خارجی به نام خود بازداشت و به زندان میافته. دوباره در خبری این باز در خبری که از طریق روزنامه فارس بعد از چند روز سکوت اخیراً به میان آمده، برخی از مسئولین تراز بالای جناح مخالف دولت من جمله حسین بازجو، حسین شریعت مداری، مدیر کیهان، مورد اعتراض شدید اللحن حضوری رهبر می گردن. خبرها اینا مهمه، من در جای اینا رو ندیدم، یا به هر حال این عزیزان با دقت بیشتری دنبال می کنن. از سوی دیگر به نقل از کلمه، طرفداران دولت روحانی در خصوص بزرگداشت سال روز 24 خرداد تقاضای میتینگ کردن و از جانب دولت موافقت شده و قابل توجه این که از هاشمی رفسنجانی به عنوان سخنران این برگزاری در پایتخت دعوت شده است. حالا ببینیم تحولات چشمگیریه. اخیراً تصویری بزرگ در سایت های حامی اصلاح طلبان در اینترنت پخش شده که هاشمی را پیروزمندانه در حال سخنرانی نشان داده و گفته است که چی گفته؟ گفته که امام خمینی نمرده است، بلکه روحش در بیت ایشان زنده است و در قامت آیت الله حسن خمینی حلول کرده است. من نمی‌دونیم چه حسن خمینی آیت الله شد. این مسئله به نظر می رسد بی ارتباط با موضوع جانشینی خامنه‌ای که این روزها دغدغه برخی مسئولان شده نباشد. خبر دیگه، سفر ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی به قم و نشست ایشان با مراجع دینی و مثلا توضیح برخی مسائل و مقررات بانکی و اخذ نظراتشان و همراه کردن آنان و طلاب فنجیه و حمایت آنها از دولت روحانی قابل توجه و حائز اهمیته. دارن همه رو حساب میارن تو میدون به طرفداری از دولت. حالا این عزیز با توجه میخواد نتیجه گیری بکنه، با توجه به رصد خبرهایی یاد شده و تغییر و تحولات درون حکومتی کاملا آشکار است که الزاماً کشتیبان را در خصوص مقابله با معضلات داخلی و حل مشکلات خارجی به ویژه کنار آمدن با امریکا و دیگر کشورهای صنعتی و شکستن تحریم‌ها ملزم به تغییر و اصلاحات بروکراتیک کرده است. به نظر می‌رسد آرایش قوایی به وجود آمده که مخلوطی از اصول گرایان میان رو از نوع علی مطهری و صاحب منصبان کلیدی نظام و کارگزاران زیر مجموعه رفسنجانی و اصلاح طلبان حکومتی که مجموعه آنها را می شود همون دولت اعتدال روحانی فرض کرد، یک چنین جمعی به وجود اومده. لذا خیال می کنن با توجه به همراهی بخش کوچکی از اپوزیسیون داخل و خارج و لایه های مرفه تر جامعه، نوعی اجماع نسبی ایجاد نموده از بحران سیاسی موجود گرفتار شده در آن عبور بکنه. در واقع هاشمی رفسنجانی دوباره میخواد عبور از بحران بکنه براشون. اساسا این برنامه ها برنامه های هاشمی رفسنجانی. در نهایت آشکار است که در این میانه، حالا ببینیم اکثریت بزرگ مردم چی؟ با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی و شوک قیمت ها که سبب افزایش تورم و رکود هرچه بیشتر می شود و ادامه سیاست های دولت قبل در حوزه تولید به نفع کارفرما و اجرای قراردادهای موقت به سفید امضا و اجرای رویه یعنی همون تعدیل ساختاری مقررات صندوق بین المللی پول، حقوق مردم از جمله قشر آسیب دیده و آسیب پذیر به ویژه کارگران مولد در نظر گرفته نشده در کل این جریانات و پرشود که و جایی ندارد. لذا همراهی بیچون و چرا و بدون خواست اساسی مردم و نیروها با ترکیب دولتی یاد شده، آب به آسیا به حاکمان و امپریالیزم ریختن و ایجاد تشنج و تفرقه در جنبش اعتراضی مردمه. هشداری است به اصلاح طلبان حکومتی. این یه خبره که به نظر من تحولاتی که شده و جمعی که داره به وجود میاد برای عبور از بحران بدون در نظر گرفتن منافع اکثریت مردم به ویژه کارگران و زحمت کشان به کجا خواهد رفت؟ با همه اینا این تحولات بسیار پر اهمیته و حالا من میخواستم مطلب دیگر رو برای عزیزان و یه بحثی رو باز بکنم. خبر دیگهی که از ایران هست، نامه سه فعال کارگری زندانی به منصور اوسانلوه که این را عزیزان در عرصبت که اخبار روز میتونن ببینن. این سه کارگر، شاهرخ زمانی از زندان گوهردشت، رضا شهابی از زندان گوهردشت و محمد جراحی از زندان مرکزی تبریز که در واقع دو روز پیش خطاب به آقای اوسانلو نوشتن، برای عزیزان بخشایش رو میخونم. مهم واقعا با خبر شدیم که در یک برنامه تلویزیونی که گفته می شود صاحب آن مرتبط با تشکیلات پهلوی است، مبلغ قابل توجهی کمک مالی به اوسانلو واگذار شده است تا ایشان میان فعالین کارگری تقسیم کنند. من این برنامه رو ندیدم ولی از چند جا شنیدم که چنین برنامه بوده توی تلویزیون اندیشه و صاحب تلویزیون اومده روی خط، حتما برنامه ریزی شده بوده و مبلغ قابل توجهی $100,000 پول کمی نیست. هر شبت که قول داده شده که به کارگران ایران و زندانیان کارگر از کارگران زندانی و خانواده هاشون فرزنده یا به خانواده های کارگری داده بشه. ادامه میدن، ما که به خوبی میدانیم حتی یک ریال از این پولها نتیجه دسترنج صاحبان آنها نبوده، بلکه به عکس نتیجه استثمار امثال ما کارگران است. بسیار ناراحت کننده است که چرا منصور اوسانلو نه تنها از دریافت آن امتناع نکرد، بلکه با شوق زدگی جملاتی در وصف آشتی طبقاتی بیان کرد. از نظر ما این میتواند به معنی پروسه سازش با دشمنان طبقاتی کارگران باشه و بعد اینو توضیح میدن اون تا من از این میگذرم. ادامه میدن ما کارگران زندانی علی رغم عدم دسترسی به منابع به منبع درآمد صد بار ترجیح میدهیم وضعیت نابسامانی مالی خود و خانواده خود را تحمل کنیم، اما از پذیرش چنین پولهایی که آلوده به خون کارگران است و برای منحرف کردن مبارزات جنبش کارگری و تفرقه افکنی میان کارگران خرج می شود امتناع کنیم. ما وقتی که از جنبش مستقل کارگری حرف می زنیم به این معناست که نه تنها می خواهیم استقلال را در سیاست کارگری و تشکیلات کارگری حفظ کنیم، بلکه به خصوص می خواهیم از نظر مالی مستقل و متکی به هم طبقه های خود باشیم. بنابراین به منصور اوسانلو توصیه می کنیم پول های دریافتی مذکور را پس داده و خود را بیش از این از صفوف جنبش کارگری جدا نکند. اینا چیزهایی بوده که ما به این عزیز گفتیم. خود من هم در نیویورک و هم در سفر ایشون در لس آنجلس در حضور عزیزان دیگه، من آنچه ما آنچه شرط بلاغ بوده به ایشون گفتیم مفصلا. تمام این اوضاع خارج و تمام این نیروهایی رو که ایشون به تدریج داره جذبش میشه برای ایشون توضیح دادیم. ما عزیزان ببینن که این کارگرا هنوز به اصلاح راه رو برای ایشون باز میکنن که برگرده به دامان کارگران، برگرده به دامان ملت ایران. ما منتظر شنیدن خبر پس دادن این پول توسط منصور اوسانلو در اسرع وقت و اعلام علنی تقابل او با گرایش های خارج از طبقه و دشمنان ایران باید اضافه کنند و دشمن طبقاتی کارگران هستیم تا بتوانیم دوستی و اتحاد طبقاتی خود را مانند سابق حفظ کنیم. شاهرخ زمانی از زندان گوهردشت، رضا شهابی از زندان گوهردشت، محمد جراحی از زندان مرکزی تبریز، 15 خرداد 93. این نامه به چه معناست؟ به معنای اینه پیغامشون به امثال اوسانلوها هر شبت که حشمت رئیسی ها و امثال هم اینه که این فقط شما نیستید که از دست این رژیم شکنجه رنج کشیدید، شکنجه شدید، زندانی شدید، مجروح شدید، زبانتو پاره کردن، صورتتو بهش مشت زدن، مجروحت کردن، به خانوادت فشار آوردن. همه اینها هست، فقط تو تنها نیستی. این رژیم 5 میلیون انسان رو از وطنشون محروم کرده، به خارج فرستاده. نه صدها میلیارد بلکه تریلیون‌ها دلار ارزش‌های معنوی و مادی رو این ضد بشرها به خارج فرستاده که کشورهای خارجی دارن از مغز و همه چیز اینها دارن استفاده میکنن و ملت ایران رو محروم کردن. این رژیم فقط خانواده شما رو رنج نداده، شکنجه نداده، فقط برادر شما رو نکشته، صدها هزار خانواده رو داغدار کرده، چه قتل عام‌هایی در زندان کرده و چه دستوری به دستور خود رئیسشون در واقع به اصطلاح سردسته اینها یعنی خمینی قتل عام کرده توی خیابون توی زندان ها. ملت ایران اینا رو میدونن، میدونن که چه قانون اساسی ضد انسانی و قرون وسطایی به این ملت تحمیل کرده و در تمام خصوصیات زندگیش، از خوردنشون، از نوشیدنشون، از پوشیدنشون، از روابط زناشوییشون و زنان رو به عنوان یک موجودات درجه دوم ساقط کرده و این ملت رو تبدیل به یک امت مسلمان و مطیع میخواد بکنه، یعنی به یک گله گوسفند 75 میلیون انسان رو میخواد تبدیل بکنه. همه اینها رو ما میدونیم و ما تو زندانی، فقط تو نیستی که زجر کشیدی، ما الان توی زندان این رژیم. ولی آیا برای تغییر این رژیم باید متوسل به دشمن خارجی شد که به مراتب از دشمن داخلی خطرناکتر، ضد بشرتره؟ آیا باید ما مثل بعضی از اجنبی پرست‌ها و اجنبی ها برای تغییر این رژیم متوسل به اجنبی ها و نیروهای خارجی بشیم؟ آیا باید کشور ما به سرنوشت افغانستان دچار بشه؟ به سرنوشت عراق دچار بشه؟ به سرنوشت لیبی و سوریه و سومالی دچار بشه؟ آیا شما اینو میخوای؟ اون کسی که شما این پول رو ازش پذیرفتی؟ خود من برای ایشون توضیح دادم که این چیه؟ که در سال 2011 موقعی که امریکا و ناتو به لیبی حمله کردن، در حضور خود من و در تلویزیون اندیشه در اومد گفت، جلوی بعضی ها که نمیخوام اسم ببرم، که گفت ما از لیبی چی کم داریم؟ یعنی چه؟ یعنی این زمانی بود که مصطفی عبدالجلیل و محمود جبریل، دو تا وطن فروش از نیروهای ناتو و امریکا، خواسته بودن که به لیبی حمله بکنه و این هم میخواستن شورای ملی درست کنن مثل شورای ملی لیبی و از امریکا درخواست حمله به ایران بکنن. اینایی رو که آقای اوساندو دیروز یا پریروز یک جلسه بوده در کانادا و در شرکت کرده، ببین چه کسایی، خانم افشین جم که نمیخوام بگم ایشون کیه، هر شبت که همسر یکی از وزرای فاشیست کانادایی و سایرینشون که در اونجا بودن، و یا خود رضا پهلوی که دروغ میگه که مخالف با حمله نظامی، اینا منتظر حمله نظامی به ایران، یعنی میخوان ایران به سرنوشت لیبی دوچار بشه، میخوان به سرنوشت سوریه دوچار بشه، به سرنوشت عراق و افغانستان. پیغام این کارگرا به اوساندو اینه که تو همه نمیخوای و هنوز به اصطلاح ادعای اینو میکنی که رهبر کارگری هستی و میخوای جای لخوالسال و فرزان این آقایان میخوان اصلا یه لخوالسال درست کنه. به چهره لخوالسال در لهستان نگاه کن که بغل آقای اوباما نشسته، یه شکم گنده به یه صورت پوپالون، یکی از منفورترین عناصر الان در لهستان. میخوای تا هم لخوالسال بشی؟ اینا میخوان اصلا یه لخوالسال درست بکنه؟ پیغامشون در واقع اینه، پیغام این کارگرایی که از درون زندان به اوساندو نامه نوشتن عبارت از اینه که ایران جنبشش و انقلابش فقط یه انقلاب ضد ارتجاعی و این علیه این رژیم آدمخوار و این آخوندهای آدمخوار نیست، بلکه ضد امپریالیستی هم هست. یعنی در حقیقت دو وجه داره و هر کسی بخواد به یکی از این دو طرف بلغزه، همینطور که بعضی از اصلاح طلبها لغزیدن و سرسپردگی کامل ارتجاع رو پذیرفتن و مردم ایران دست رد به سینه‌شون خواهند زد، اونایشون هم که اومدن در خارج، حالا من اگر شد اسم تک تک اینا رو و تسلیم امپریالیسم شدن، حتی بعضی از اونایی که خودشون رو سبز میدونن و فرضاً روی حمله نظامی امریکا به لیبی صحه گذاشتن، روی حمله امریکا به سوریه نامه فدایت شوم به برهان غلیون نوشتن، همین شورای ملی سوریه، و الان در مورد اوکراین بدونید چه نوازه میگیرن. کاملا به اصطلاح یک بخش از همین اصلاح طلبا که اومدن خارج، همین جوری که بعد از در واقع در سالهای اخیر اومدن، بعضی هاشون خودشون رو نماینده آقای کروبی میدونستن، تا آقای کروبی و خانوادش مجبور شدن اصلا انکار بکنن که این آدم این نماینده ما نیست. و حالا به نظر من خانواده آقای موسوی هم باید بگن که این کسی که اومده این شورای هماهنگی راه سبز امید رو درست کرده واقعا این نماینده آقای موسویه. آقای موسوی اگر در خارج بود صحه میذاشت روی حمله نظامی امریکا و ناتو به لیبی، و یا این موضع رو در مورد سوریه میگیره، یا این موضع رو در مورد اوکراین میگیره و سرسپرده ی امپریالیزم شو. منشور سبز یه منشوری است که هم ملی است، هم دموکراتیک و هم ضد امپریالیستیه. یعنی در واقع اونهایی که اومدن خارج بسیاریشون به دلیل احتیاج فردیشونه، به دلیل بسیار وضعیتیه که دارن. ولی آیا ملتی که رنج کشیده واقعا 35 سال زیر نعلین این جنایتکارا حالا باید متوسل به نیروی خارجی و دشمن خارجی بشه که به غایت قدرتمندتر و در نتیجه خطرناکتر از ایناست؟ مردمی که فامیلای خودم هم که رفتن مثلا عراق و برگشتن به ایران، مردم از عراق تو وارد ایران میشن مثل که از جهنم وارد بهشت شدن. یعنی ایران براشون یه بهشته. آیا اینا میخوان ایران تبدیل به عراق بشه؟ به افغانستان بشه؟ ببینید میلیون ها افغانی پناه بردن که یه کاری در ایران، ببینید چه بر سر افغانستان بردن. لیبی رو نگاه کنید، اخبارش رو من الان وقت ندارم برای عزیزان بکنم که به چه تکه پاره شده و نابود شده این کشور. و یک دونه از اونهایی که نامه فدایت شدن به اوباما نوشتن که عرض شد که حمله بکنه به لیبی، به اصطلاح به رو خودشون الان میارن، چیزی میگن، انتقادی از خودشون میکنن. همین آقایی که 100 هزار دلار پیشنهاد کرده داده از خودش انتقاد کرده. اینها وضعیتی. بنابراین نامه این شکارگر به اوساندوها، فقط اوساندو نیست، خیلی ها که میان و میرن زیر چتر National Endowment for Democracy و یا NGO های دیگه، اصطلاحاً Freedom House، یعنی پول هایی که از به اصطلاح چیزهای امنیتی به اینا میدن. نمیدونم یه مؤسسه ای درست کردن، توانا، که یه مش آدم وطن فروش در حقیقت از جنس مثلا نیما راشدان و محسن سازگارا و علی عرصه بچه افشاری و آقای وسرا اکبر عطری و همسرش و امثال هم و امثال هم این درست کردن. با نهایت تأسف آقای اوساندو هم نه تنها در اون شرکت کرده، در این گرد همایی وسرا چیز پیغام از طریق وسرا اسکایپ برای اینا پیغام فرستاد. ببینید تو اون جلسه‌ای که در کانادا تشکیل شده، ببینید چه عناصری نشست. بنابراین این به نظر من از این جهت اهمیت داره که شکارگر انسان از درون زندان به ایشون هشدار داده. من میرم روی اخبار امریکا و بعدش اوکراین. عزیزان میدونن که آقای اوباما سه‌شنبه گذشته با توپ پر وارد لهستان شد و نیویورک تایمز عکسش انداخت با حالا رئیس جمهور چیز بود یا نخست وزیر، رئیس جمهورشون فکر میکنم. لهستان از اون کشورهای کاملا سرسپرده و نوکره، واقعا کامله، با اینکه به اصلا کشورهای دیگه هم نوکری و سرسپردگی امریکا رو پذیرفتن، ولی لهستان چیز دیگه ایه. عکسش انداختن جلوی یک هواپیمای F-16 به همراه به اصلا رئیس جمهورشون و شروع کرد تهدید به اصطلاح روسیه، چین و غیره و غیره. و بعدش ما میدونیم در کنفرانسی که به اصطلاح گروه 7 تشکیل دادن، اونجا هم شروع کرد به اصطلاح تهدید کردن. و بعدش ما میدونیم که روز جمعه بالاخره مراسمی بود در فرانسه در ایالت نورماندی که به اصطلاح 70 سال به اصطلاح پیاده شدن نیروها. اصلا اسمی از شوروی سابق نبردن، تو گویی پیاده شدن نیروهای انگلیسی امریکایی هیتلر رو شکست داد. و نه شوروی سابق که 25 میلیون کشته داد و هیتلر رو از پا در آورد، اون موقع اینا اومدن و پیاده شدن برای اینکه جلوگیری بکنن از پیشرفت بیشتر نیروهای شوروی. و این کار رو عالمانه و عامدانه انجام دادن برای اینکه هیتلر بزرگترین ضربات ممکن رو به شوروی سابق وارد بکنه تا تخریب بکنه، نابود بکنه، که بعدش جنگ سرد رو آغاز بکنه. و بالاخره بعد از هیتلر دشمن اصلیشون ما میدونیم شد شوروی و غیره و بقیه داستان ها. هدف اوباما عبارت از این بود که کشورهای اروپایی رو، کشورهای اصلی اروپایی رو، یعنی در درجه اول آلمان و فرانسه و انگلیس رو وادار بکنه. انگلیس که همون در حقیقت سگ دست‌آموز همیشه بوده، بعد از جنگ دوم جهانی در حقیقت به عنوان یکی از اقمار و مستعمرات امریکا بوده، ولی آلمان و فرانسه مهم بود که اینا رو وادار بکنه که دور جدیدی از تحریم ها رو علیه روسیه برقرار بکنن و اولتیماتوم داد که اگر تا یکی دو ماه دیگه تجاوز به اوکراین، این الان روسیه است که به اوکراین تجاوز کرده و نه امریکا و نئوفاشیست ها و نئونازی های دست نشانده شون، این روسیه است که روسیه این همه کوتاه اومده، کوچکترین دخالتی نکرد، عرشبت که پروشنکو رو به رسمیت شناخت، الان سفیرشون داره میاد که همین امروز در حقیقت که در حقیقت مراسم تحلیف یا حالا هرچی هستش که همین پروشنکو به اصطلاح رئیس جمهور شد به طور رسمی، سفیر فرستاده میشه و تمام چیزای مال پول گازشون رو عقب انداخت، قطع نکرد گازشون، یعنی تمام به اصطلاح امتیازات رو با همه اینا تهدید کردن که تا یک ماه دیگه منظورشون اینه که نیروهای شرق اوکراین رو باید سرکوب بکنن، کشتار بکنن، از پا در بیارن و روسیه بهشون کمک کنه که این کار رو بکنه. ولی به هر حال پوتین اومد و آقای اوباما که نمیخواست باش صحبت کنه، بالاخره 15 تا 20 دقیقه حالا یا 10-15 دقیقه بالاخره با هم دیگه صحبت کردن، ولی از اون مهمتر هم با اولنده صحبت کرد، اولنده هم با اصلاحات نخست وزیر انگلیس و هم با خانم مرکل جلسات رسمی و شام داشت و با هم دیگه، و این یه ضربت بزرگ به امریکا بود و بعدش هم هیچ کدوم از اینا حاضر نشدن که به طور کامل برن زیر فرمان امریکا و از جمله فرضاً فرانسه قبول نکرد که اون دوتا کشتی جنگی رو که قرار برای روسیه بسازن اصلاحات تحویل نده، در حالی که امریکا فوق العاده ناراحت از این قضیه. به همین ترتیب آلمان و انگلیس هم با پوتین ملاقات داشت و اینا شکست براش بود و خودش هم همینطور که عرض کردم بالاخره در اون نهاری که میخواستن بخورن همون روز بسیار جمعه بالاخره 10-15 دقیقه با همدیگه صحبت کردن و پوتین هم با پروشنکو ملاقات کرد و بهش گفت دست از این سرکوب و حمله نظامی بردارید و ما بهتون کمک میکنیم که دوباره آرامش هست که منطقه حقوق در حقیقت شرق اوکراین رو هم رعایت بکنید. من یکی از چیزایی رو که باید برای عزیزان بخونم که واقعا در اوکراین چی داره میگذره، نامه ایه که یکی از عزیزان از بینندگان برنامه از خارکوف برای من نوشته، یعنی از شرق اوکراین. در حال حاضر این جانب همانند سایر مردم شرق اوکراین در شرایط دشواری به سر میبرند. متاسفانه تمام دستگاه‌های ارتباطی زمین در کشور تحت کنترل شدید دولت کیف قرار دارند و نیروهای امنیتی دولت مرکزی دست به دستگیری گسترده مخالفین در سراسر کشور زدند. از طرف دیگر ارتش فاشیستی دولت مرکزی دست به قتل عام مردم شرق اوکراین زده است. عزیزان اخبار رو باید دنبال بکنند. شما در نیویورک تایمز، البته نیویورک تایمز دیروز روز پنجشنبه پیروز مقاله جالبی داشت از خود شبکه اسلاویان است، در اونجا که چطور دارن کشتار میکنن. حالا من خبرنگارشو از CNN، حتی CNN اذعان میکنه که چطور دارن مردم اونجا رو کشتار میکنن. همین امروز نیروی هوایی دولت دست نشانده چند نقطه را در شهر لوهانسک مورد حمله قرار داده که منجر به کشته شدن 5 شهروند غیر نظامی که زن بوده، کلی بچه ها و زنها رو کشتار کردن. بمب میندازن وسط شهر، دبستان ها، دبیرستان ها، بیمارستان ها رو مورد حمله قرار میدن. عزیزان دقت بکنن که اگر اینا ادعا میکنن دولتی که دست به کشتار مردم خودش بزنه، حق داریم ما به اصطلاح دخالت بشر دوستانه بکنیم. چطوره که الان دخالت نمیکنن؟ البته این گوشه ای از جنایت رئیس دولت جدید، این جلاد شکلات ساز پروشنکو رو داره میکرد که خود داستان طولانی داره و همدستان امریکایی و اروپایی اوست. بسیاری از مردم شهرهای ایالت دونتسک و لوگانسک با یا به قول مردم خود اون منطقه جمهوری خلق دنباش که عزیزان این عزیز اعلامیه اینها رو برای من فرستاده که اصلا تاریخ این قضیه چیه؟ چرا دارن اینا مقاومت میکنن و اروپا و امریکا چه برنامه هایی برای منابع عظیم شرق اوکراین دارن؟ من نمیدونستم که اونجا منابع عظیم گاز وجود داره زیر خود همین شهر عرصبت که دونست. از بیم جنایت فاشیست ها در حال رها کردن خانه و کاشانه خودم دقیقا زن و بچه ها را از شهرها بیرون میکنن و ورود به شهرهای غربی تر از جمله خارکوف هستن که فعلا در دست فاشیست های دست نشانده است. اما بسیاری از مردم در حال مقاومت جانانه در مقابل نیروهای فاشیستی هستن. همین امروز یه دونه هواپیماشون رو سرنگون کردن. مقاومت میکنن مردم، حتی زنا دارن مسلح میشن در اونجا. حتی بسیاری از زنان منطقه دنباس دست به اسلحه بردن و دوشادوش مردم در حال مبارزه برای کسب استقلال و آزادی هستن. اخبار ضد و نقیض در مورد حضور کماندوهای امریکایی در میان سربازان دولت متجاوز کیف، نیروهای عرصبچه همون عرصبچه بلک واتر، از جانب بعضی از مردم متواری شده بومی به گوش میرسد که البته صحت آن هنوز به طور کامل و با مناسب مشخص نشده، اما شاهدان عینی خبر از بکارگیری ادوات و جنگ افزار سبک امریکایی هستند در دست دولت به شکل گسترده‌ای بر علیه مبارزین جنبش دونباس، جمهوری دونباس هستند که البته تا این زمان ارتش اوکراین فاقد چنین اسلحه‌ای بوده که امریکا دارن بهشون میده، همینطور که به سوریه دارن میده. و همین امر است که دولت مرکزی را به اینطور خشمگین و وحشی کرده. عرصبت که من خبر عرصبت که چون فرصت نیست خبر CNN رو برای عزیزان میخونم. CNN: حمله هوایی به شهر لوهانس موجب مرگ 8 نفر میشود. این روز عرصبت که دوم ژوئن یعنی روز دوشنبه است. 5 زن و 3 مرد. دولت در کیف ادعا میکند که بمباران از سوی جدایی طلبان بوده، در حالی که تحقیقات CNN نشان میدهد که راکت یا بمب از هوا پرتاب شده. سازمان امنیت و همکاری اروپا که فرزند خود آقای پوتین امید داشت که اون بیاد و میانجی بشه و جنگ رو قطع بکنه، اینا به این چیزا یا به سازمان ملل یا صدای آقای عرصبت که سازمان ملل دبیر کل سازمان ملل اومده، آقای بانکیمون صداش در اومده. سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز با نتیجه تحقیق CNN موافق است و اعلام کرده این حملات نتیجه راکت های غیر راهنمایی شده، یعنی دقت هم نداره، از سوی هواپیماهای جنگی بوده است. نخست وزیر خلق لوهانس به خبرنگار میگوید ما از دولت روسیه درخواست کردیم گروه نگهبان صلح به اینجا بفرستد که حتی اونا هم روسیه نفرستد. یعنی روسیه کاملا دست خودشو نسبت به اوکراین شسته و کنار گذاشته. با همه اینا میگن که این تجاوز کرده به چیز. همین آقای پروشنکو میخواد عصبه که کریمه رو هم پس بگیره. در همین نطقی که کرده همین امروز گفته که آره کریمه بخش جدایی ناپذیری از چیزه، از اوکراینه، میخواد پس بگیره اونا. من فکر میکنم اگر آنها خود ببینن در اینجا در وسط این شهر چه میگذرد، این مأمورین را زودتر خواهند فرستاد. هر شبه که نیک دو لرنگا سردبیر اروپایی مجله جین، مجلهی که اخبار نظامی رو واقعا چیز میکنه، به CNN میگوید فکر میکنم که نیروی هوایی اوکراین از هواپیمای SU-25 فراک بود اینو بهش میگن که مخصوص حمله به هدف‌های زمینی استفاده کرده، برخلاف هواپیماهای SU-25 که مخصوص حمله به هدف‌های هوایی است. بنابراین این آنچه هست که در اوکراین می‌گذره و این واقعا میتونه اگه اینا بیشتر به اصطلاح فشار بیارن با تمام عقب نشینی‌هایی که البته اینا هدفشون آشکاره، میخواستن که روسیه واقعا بیاد و در شرق اوکراین دخالت بکنه، دخالت نظامی بکنه و بهانه دستشون بده و این در واقع وقت اجازه به امریکا میده که سیطره کامل نه تنها بر شرق کشورهای شرق اروپا بلکه بر بقیه اروپا، یعنی این بهانه به دست. و تا الان روسیه این کار نکرده، یعنی در واقع به نظر من بعضی ها که پیشنهاد میکردن از جمله خود من فرضاً نظرم این بود که این مردم شرق اوکراین نباید به دست این جنایتکارا تنها گذاشته بشه، ولی سیاستی که تا الان روسیه عصبت پیش برده به نظر میرسه یه سیاست صبورانه و درستیه. من میرم روی اخبار امریکا برای اینکه اهمیت داره. اخبار سوریه رو من سریعاً برای عزیزان عرض بکنم که در سوریه میدونیم که سه‌شنبه گذشته انتخابات شد و از ایتر تاس 4 ژوئن برای عزیزان عرض که خبرش رو میخونم که ناظرین انتخابات سوریه از کشورهای کانادا، امریکا، ایرلند، پاکستان، مالزی، روسیه، ایران، برزیل، ونزوئلا، تاجیکستان و فیلیپین روز چهارشنبه در هتل داما روز گرد همایی داشتند و انتخابات و نتیجه آن را ارزیابی کردند. این ناظرین به اتفاق آرا نتیجه انتخابات را بیان خواست مردم و مشروع و دموکراتیک اعلام کردند. شما این خبرها رو راجع به سوریه مطلقا نمیتونید در نیویورک تایمز، در CNN، فاکس و امثال و امثال هم پیدا بکنید. اینه که 1 میلیون سوریایی هایی که در لبنان بودن چطور هجوم آوردن به صندوق های رأی و تمام ترافیک رو در بیروت و جاهای دیگه اصلا بند آوردن به مدت 2 روز، جمعیت عظیم برای رأی دادن و در جاهای دیگه، منتها در کشورهای متمدنی مثل آلمان، مثل عرصه فرانسه مردم رو نذاشتن پای صندوق های رأی، یعنی مردم به اصرا شهروندان سوری رو نذاشتن برن پای صندوق های رأی. 73% از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردن و 88% به بشار اسد رأی دادن، یعنی 2.2 میلیون نفر از 22 میلیون که واجدین شرایط چیزی باید 14-15 میلیون باشه، از اون واجدین شرایط 2.2 میلیون نفر به بشار اسد رأی دادن. شما در چیزهای خارجی و من البته نه در سایت جرس دیدم چیزی راجع به این قضیه و نه در سایت کلمه، که اینم خودش نشانه هاییست. هر شبت که ترجیح میدن که سلفی ها در اونجا به قدرت برسن و آدم کشا و سوریه نابود میشه، مردم به خاطر عشق و علاقه به بشار اسد که نرفتن پای صندوق های را. خیر، از ترس اینه که سوریه به سرنوشت لیبی دوچار نشه، به سرنوشت عراق دوچار نشه، کشورهایی که اینا اومدن و نابودشون کردن. بنابراین 2 خبر من از امریکا برای عزیزان میخونم که ببینن چی داره میگذره و بعد میریم روی اینه که به اصطلاح جهان به کدام سو میرود. عزیزان میدونن که اخیراً مذاکرات پنهانی بین دولت امریکا و طالبان صورت گرفته مدت ها بدون این که به حامد کرزای اصلا خبر بدن، از پشت سر دست نشانده خودشون، یعنی حامد کرزای، این عمل صورت گرفته و و بالاخره 5 نفر از سران طالبان که در گوانتانامو زندانی بودند آزاد کردند و یک نفر بو بغداد، یک نفر رو که به اصطلاح سرباز امریکایی رو که اسیر کرده بودند در عوض اون 5 تا سران طالبان اونو پس گرفتن. این مسئله باعث سر و صدای فراوانی در امریکا شد و در واقع جناح راست از جمله آقای جان مکین و سایرینشون رو بران داشته که به شدت اوباما رو مورد حمله قرار بدن و ازش انتقاد بکنن که چرا تو تن به چنین قضیه دادی و این سرباز اصولاً نمی بایست آزاد بشه. حالا ببینیم که آقای باو برگدال این سرباز کیه و چرا جناح راست امریکا یک چنین چینه و به اصطلاح دشمنی عظیمی برای اینکه قرار بود در شهرشون یه شهر کوچیکه در حقیقت مراسمی براش برگزار کنن مجبور شدن چیزش بکنن، در واقع تعطیلش بکنن، جرأت نکرد از دست دست راستی ها و به ویژه تعداد زیادی از نظامی های دست راستی و اونایی رو که تو گروهانش بودن بر علیهش به اصطلاح. چرا؟ این قضیه واقعا دریچه باز میکنه به اینکه در ارتش امریکا و در حکومت امریکا چی داره میگذره و چطور اینا در افغانستان شکست خوردن. خود همین تبادل که مستقیماً وارد مذاکره با طالبان بشن از پشت سر دولت دست نشاندشون و 5 تا از سران طالبان رو آزاد بکنن در ازایه سرباز، خود این نشانه یک شکست بزرگی واقع که من بخشی از مقاله پاتریک کوبرن رو که در نشریه ایندیپندنت انگلیس اومده برای عزیزان میخونم. این از ایندیپندنت سوم ژوئن در نشریه ایندیپندنت. پاتریک کوبرن عزیزان میدونن از خبرنگارای معروفه که برادرش الکساندر کوبرن چند وقت پیش فوت کرد ولی معمولا مقالاتشون در کانتر پنج میاد و از بنیانگذاران به اصلا سایت کانتر پنج هستن. پاتریک کوبرن کاری که کرده رفته به دنبال نامه هایی که بو برگدال به پدرش نوشته اونا رو بیرون آورده و نامه هایی که به پدر و خانوادهش نوشته. باو برگدال از یه خانواده مذهبی پروتستان پرسبیتریان، پدرش کشیشه در یه شهر کوچکم یعنی امریکایی خالص و خلص هستن و این چه عشقی داشته مثل پدرش که وارد ارتش امریکا بشه و با جان و دل نه به خاطر بیکاری فقر که اکثریت بزرگ سربازا اونایی که میرن تو ارتش امریکا به خاطر اینکه کار گیر نمیارن و یا میخوان ارتش پول کالجشون رو بده یا مدرسهشون رو بده و یا از مزایا و یا از هر سبب که بیمه پزشکی برخوردار بشه به دلیل فقر میرن، ولی این از اونا نبوده، خانوادهش نسبتا مرفهه. میره و اسمی میسه و میفرستنش به افغانستان و بعد از مدتی نگاه میکنه و ببینه چی داره میگذره و ارتش امریکا در افغانستان چه کار داره میکنه. داستان فوق العاده مفصله که الان فرصت نیست من راجبش صحبت بکنم، ولی بخشی از ایمیل هایی رو که بعد از رفتن به مدتی گذروندن در افغانستان و دیدن این که ارتش امریکا در افغانستان چه کار داره میکنه، اینا رو من برای عزیزان میخونم. در یکی از ایمیل هاش میگه که ارتش امریکا بزرگترین جوک که دنیا باید به آن بخنده، که اینو شاید البته من قبول ندارم. ارتش امریکا یه جوک نیست، ضربه میزنه، داغون میکنه، نابود میکنه، میکشه، قتل عام میکنه. جوک نیست. ارتشی است مرکب از دروغگویان، از پشت خنجرزنان، افراد ابله و ضعیف کش و قلدر. معدودی آدم های خوب هر چی زودتر از آن بیرون می آیند، نمیتونن تحمل بکنن و به ما سفارش میکنن همین کار را بکنیم. او در نامه هایش به پدر خود شکایت میکند که چند گروهبان خوب را به جاهای دیگر میفرستند و فرمانده فعلی گروهان فردی کثیف و احمق است. بعد ادامه میده: در ارتش امریکا اگر صداقت داشته باشی لحت میکنه، اما اگر آدم کثیف و خودخواهی باشی به تو اجازه میدهند هر کاری دلت میخواهد بکنی و تو را به درجه بالاتری میفرستند. این کسی که با عشق و علاقه رفته و وارد ارتش شده و از نزدیک و از درون مشاهده کرده. برگدال این ادعای ارتش را که برای جلب قلوب و جان مردم، قلب و جان مردم افغانستان به اونجا فرستاده می شود باور کرده بود، اما با ورود خود به آنجا دریافت که مسئله درست عکس آن است. اینا را پاتریک کوبرن داره میگه، از زبان اون من دارم صحبت می کنم. او یکی از چیزایی که تکونش میده شاهد زیر گرفتن و کشتن دختر خردسالی توسط نفربر امریکایی بود که بعدش اون سربازی که این دختر خردسال رو زیر گرفت و لهش کرده میاد و میخنده به عنوان یک شوخی و یک مسخره. و بوبرزال شاهد این قضیه است که چطور انسانها رو میکشن و بعد میخندن، مثل همونایی که ادرار میکنن روی اجساد کشته ها. بعد این نکته مهمه که پاتریک کوبرن خودش اظهار نظر میکنه، میگه که چه کسی در سال 2001 تصور میکرد که 13 سال بعد از اون همه کشتار و نابودگری دولت امریکا با طالبان اسیر جنگی مبادله کند. اون وقت من اضافه کردم آن هم بدون اطلاع دولت دست نشاندهش. دولت امریکا با پس گرفتن تنها اسیر جنگی خود میخواهد خود را از افغانستان رها کند. تحویل 5 اسیر در برابر این یک نفر، به رسمیت شناختن قدرت طالبان و پذیرش شکست خود است. نکته فوق العاده مهمه. پس این یه وجه امریکا، ولی در امریکا وجه دیگری وجود داره، همش این نیست. در واقع ارتش امریکا ارتشی است که اسمشو گذاشتن ارتباط والنتیر، یعنی داوطلبیه، مثل سربازگیری اجباری نیست. دلیلش خیلی آشکاره که چرا این کاری کرد. برای اینکه دهه 60 که من اینجا بودم و سربازگیری آشکار بود و سرباز و دانشجوها و طبقه متوسط و طبقه بالا هم بچه هاشون رو میبایست به ارتش میفرستادن، غوغایی بود در همین دانشگاه کولومبیا که خود من شاهد و ناظرش بودم. دانشگاه ها مثل یه دیگ جوشان بود. برای اینکه دانشجوها کی هم؟ طبقات متوسط و بالا و میباید برن ارتش و کشته بشن. ولی الان که داوطلب شده یعنی چه؟ این فقرا باید برن، اونایی که مجبورن. موقعی که شما 20 تا 30 میلیون بیکار داشته باشین و اونایی هم که کار دارن در حدود 30 تا 40 درصدشون مزد حداقل میگیرن که باید کوپن غذا بگیرن، میرن تو ارتش که به آخره زندگی متوسط بهشون میدن و بعدش هم مزایای دیگه دارن، منتها این خونبهاشونه. یعنی در حقیقت اینا گوشت دم توپ میشن و اون چیزی که ارتش بهشون میده در حقیقت خونبهاشونه. و عزیزان عرض بکنم فقط الان در کالیفرنیا 19,000 کهنه سرباز بی خانمان هوملس وجود داره. اونایی که میرن کنار دریا که خود من همین دو روز پیش بودن روی این چمنها همین طور بی خانمان ها خوابیدن که بعد زور یه چیز میاد بهشون غذا میده. 19,000 بی خانمان کهنه سرباز غیر از افراد عادی، کهنه سرباز ها موقعی که برمیگردن اینجا بخش وسیعیشون از نظر جسمی و روحی نابودن و خیلی هاشون هم بی خانمان. این یه امریکاست، ولی امریکای دیگه هم داریم که در اون زیره و کسی زیاد بهش توجه نمی کنه. و من یه مقاله رو، بخشی از یه مقاله از ایندیا تایم برای عزیزان می خونم. عزیزان می دونن اخیراً در شهر سیاتل شورای شهر قانونی گذروند که حد اقل مزد رو 15 دلار تعیین کرد. البته کلی تو این قانونی که گذروندن کلاهای شرعی وجود داره، مدت ها طول میکشه تا به تدریج، ولی این قانون گذشت و این یه پیروزی بزرگی برای کارگرای شهر سیاتل که عزیزان میدونن دو تا شرکت عظیم اونجاست، یکی شرکت بوئینگ، هواپیماسازی بوئینگ که ما میدونیم در واقع این شرکتی که اسلحه سازیه در درجه اول، ولی به سه هواپیماهای غیر نظامی هم میسازه، و یکی هم شرکت مایکروسافت که هر کدوم از اینا در حدود شما 100 تا 150 هزار کارگر اونجا داره. حالا ببینیم کی رهبری این قضیه رو داشته و داستان این چیه و امریکای دیگر چطور هست، منتها در اون زیر داره انسان ها دارن عمل میکنن. این از ایندیا تایم مال سوم ژوئنه. شورای شهر سیاتل روز دوشنبه 2 ژوئن حداقل مزد 15 دلار در ساعت را به تصویب رساند. آن هم در درجه اول به همت جنبشی به رهبری کشاما سوان هندی الاصل، هندی تبار، سوسیالیست متولد شهر پونه در هند. فامیلای خود من سالهای سال در شهر پونه در هند زندگی کردن. این اسم پونه رو که میشنوم چیزهایی به یادم میاد. این انسان هم متولد اونجاست. حالا ببینیم زندگیش این چجوریه. مصاحبه کرده این روزانه باهاش. سوان 41 ساله پس از انتخاب او به عضویت شورای شهر سیاتل به عنوان یک سوسیالیست انتخاب شد. به عنوان کاندیدای آلترناتیو سوسیالیستی در نوامبر سال گذشته دو پیشنهاد اساسی داد. یکی حداقل دستمزد 15 دلار، دیگری برقراری مالیات تصاعدی بر سرمایه‌ها و ثروت‌های کلان. و این در کشوری اتفاق می‌افتاد که حتی اسم سوسیالیسم موجب برانگیختن شک و اکراه می‌گردد. در امریکا سخنرانی های این زن شجاع رو باید گوش کرد. اما مبارزات انتخاباتی که شما سوان از حمایت 400 هزار کارگر در شرکت هایی چون مایکروسافت، بوئینگ که ساکن این شهر هستن برخوردار بود. نه تنها خودش در نطقش گفت ما در مذاکرات شورای شهر با توسل به فرمانداریان من شهردار مبارزات خیابانی درس برای ایران داره، نه مذاکره با بالا، بلکه در خیابان و با توسل به جنبش مردم در گرد همایی ها، در سالن های کنفرانس، در شوراهای شهر، هر سبب که در خیابان ها مبارزاتی که الان ماهاست واقعا کارگرای والمارت با 1,200,000 کارگر با حد اقل دستمزد، مکدونالد و سایر رستوران های زنجیره‌ای الان ماهاست مشغول مبارزن، اونا بوده و نه مذاکره با بالایی ها. اما مبارزات انتخابات از پشتیبانی این کارگران سوان حالا اینش جالبه که درس مهندسی کامپیوتر خود را در بمبئی خوانده، پس از آمدن به امریکا به اقتصاد سیاسی رو می آورد. چرا؟ تا سوالاتی را که برایش مطرح شده بود دریابد. در حقیقت خانم سوانت هم به این نتیجه می رسی که کالبد شناسی تمام این اوضاع رو باید در اقتصاد سیاسی پیدا کرد. در واقع مسئله مهندسی کامپیوترش رو کنار می ذاره می ره اقتصاد سیاسی می خونه. او می گوید من همیشه قلباً یک سوسیالیست بودم، اما دانشگاه های امریکا هدفشان حل مسائل جامعه نیست، بلکه هدف آنها توجیه نظام سرمایه‌داری است. به شما دائم درس داده می شود که داشتن سندیکا چیز بدی است و فقرا از آن جهت فقیرند که تنبلند. وزرای آقای روحانی در کجا درس خوندن؟ دقیقا در یه همچین دانشگاه هایی. منتها سوان این صحبت ها رو نپذیرفته، بلکه آقای نهاوندیان و آقای ربیعی و عرشبت که آقای نیلی و امثالهم کاملا با جان و دل و آقای موسی غنی نژاد پذیرفتن که فقرا اگه فقیرند علت سیستم نیست، به دلیل اینه که ماش تنبلن. و عرشبت که سندیکا هم نباید داشته باشن، کارگرها سندیکا داشته باشن، اگر درخواست سندیکا بکنن باید سرکوب بشن، باید خرد و متلاشی کرد سندیکا هاشون رو، باید به سازمان هر شبت که احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول باید تعدیل ساختاری باید پیاده بشه. اینا چیزهایی که دانشگاه های امریکا درس میدن. او سپس به شهر سیاتل نقل مکان میکنه و با اعلام اینکه یک سوسیالیست است، با اعلام اینکه یک سوسیالیست به عضویت شورای شهر انتخاب میشه. با چه شعارهایی؟ شعارها رو کاملا مثلا اونجا مطرح کرده و به همین دلیل هم عزیزان اگر ویدیوی به اصطلاح موقعی که این تصویب شد و سخنرانی بعدش کرد، با چه شور و شوقی کارگرها اومده بودن توی شورای شهر، صدهاشون شرکت کرده بودن، ازش استقبال کردن. شعاراش افزایش دستمزد حداقل، پایین نگه داشتن اجاره تهیدستان، حمایت از سندیکاهای کارگری، جلوگیری از بیکاری کارگران. این هم یه اصلاح طلبه، منتها اصلاح طلب حکومتی نیست، اصلاح طلبیه که واقعا میره و با پشتیبانی کارگرها و زحمتکشا و اکثریت بزرگ مردم میخواد کاری بکنه. اصلاح طلب حکومتی نیست که فقط داره با بالایی ها مذاکره بکنه. از کارگرها به جنبششون نمیترسه، از جنبش مردم و اومدن مردم توی خیابونا نمیترسه. و کارمندان افزایش مالیات بر سرمایه ها و ثروت های کلان و دیگر شعارهایی که مورد قبول کارگران و زحمت کشان بوده و هست. اینم امریکای دیگره که باید ما به اینم توجه بکنیم. منتها این انسان جرأت کرده، اومده جلو، مایه گذاشته و دستاورد داشته. بنابراین ما دو تا امریکا داریم. این وطن فروشای اجنبی پرست، طرف اون یکی امریکا، یعنی 1% بالا، سربازای امریکایی که بچه های کارگر و زحمت کشان برای چی کشته میشن؟ برای امپراتوری. و حالا من صحبتش خواهم کرد که امپراتوری که میگیم یعنی چه؟ یعنی سیطره کامل انحصارات امریکایی بر تمام جهان. جهانی شدن یعنی این، یعنی سیطره کامل و بلا منازع 300 انحصار بزرگ امریکایی و 200 انحصار اقمارش، شرکاش، هر سبت که اون چیزی که بهش میگن جامعه بین الملل. همینا جامعه بین الملل اینه. بنابراین این هم عرشبت که میخواستم اشاره به این. بنابراین میریم توی ادامه بحثی که من از چند جلسه پیش آغاز کردم. و اونم در واقع به مناسبت همین داستان مثل اوکراین و بحران جدیدی که به وجود اومده که با یک حالت تهاجمی تصور ناپذیر واقعا امریکا وارد میدان شده، اوکراین رو به چنین بحرانی کشونده، با کمک نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌ها دولتی رو که به هر حال مردم به رأی داده بودن، لااقل نیمی از مردم، یعنی کوهش رو انداختن با یک کودتا و الان هم شرق اوکراین که در واقع نمیپذیره این نئوفاشیست‌ها و نئونازی‌ها رو، باید کشتار بشن و سرکوب بشن و تمام اوکراین رو بگیرن و هدفشون هم واقعا هدف اولیه‌شون این بود که کریمه رو بگیرن، در حقیقت نیروی دریایی روسیه رو بیرون بکنن و در واقع این دیگه به اصطلاح یک مسئله بود، شهرگ حیاتی به اصطلاح روسیه رو میخواستن بگیرن. خب نتیجه این چی شد؟ نتیجه اینه که مجبور روسیه برای حفظ حیاتش متوجه شرق بشه، اون قرارداد 30 ساله رو با چین بست که من به اون مناسبت عرض کردم که این قرارداد و قراردادی که بعدش با عرصبت قزاقستان و عرصبت سایر کشورهای چیز داره کم کم روسیه میبنده، اینا اهمیت داره برای حفظ حیات این کشورها. بعد در نتیجه به اسرائیل یک قطب جدید قدرتمند به وجود میاد که لااقل فضایی رو برای کشورهای جهان سوم باز میکنه. همینطور که در زمانی که شوروی بود، حالا تمام انتقاداتی رو که ما بهش داریم فضایی داشتن، کشورهای جهان سوم میتونستن نفس بکشن، بعد از فروپاشی قدرت نفس کشیدن ندارن و اینا میرن یک به یک اینا رو حسابات از پا در میارن و تبدیل به دولت‌های وامانده یا حسابات از در حقیقت failed state یا failed nations. برای اینکه برن عزیزان لیبی رو نگاه بکنن، عراق رو نگاه بکنن، افغانستان رو نگاه بکنن، سوریه رو نگاه بکنن که چه کار دارن میکنن. بنابراین من قول دادم به عزیزان که ببینیم اقتصاد امریکا و جهان غرب به چه سویی داره میره و در اون قطب، یعنی اگر این قرارداد پیاده بشه، چین و روسیه به چه سویی خواهند رفت و در نتیجه این توازن قوا در سطح جهانی رو میتونه به نفع شرق به هم بزنه. و من یکی دو جلسه راجع به اقتصاد امریکا صحبت کردم و دلار و در حقیقت پیشنهاد کردم که مقاله مفصلی رو که دکتر مسرت نوشتن راجع به امپراتوری دلار، عزیزان اگه فرصت بکنن بخونن. البته قبلا من راجع به این قضیه، یعنی در واقع به اصطلاح انتقال پشتوانه دلار از طلای زرد به طلای سیاه قبلا من صحبت کردم، سالهای سال پیش، که کاملا آشکار بود. ولی من میخواستم قبل از اینکه ادامه بدم به بحثم چند تا کتاب در این زمینه به عزیزان معرفی بکنم. فرزاد جان میتونی این کتابا رو یکی یکی نشون بدی؟ که این در واقع تاریخ سرمایه داریه. فرزاد اوکی اوکی عرض شود که اریک هابسباوم، مورخ بزرگ انگلیسی، 4 جلد کتاب نوشته راجع به تاریخ سرمایه داری که من یکی یکی اینا رو به عزیزان همینجوری اگه میخوان یادداشت بکنم. اولینش هست The Age of Revolution. به تاریخ عزیزان دقت بکنن که از سال 1789 تا 1848 این تاریخ ها اهمیت داره. پس اولینش The Age یا عصر انقلاب، منظورش انقلاب صنعتیه. بعدیش 2 The Age of Capital، از 1848 تا 1875 تاریخ ها رو عزیزان دقت بکنن. سومیش The Age of Empire یا Imperialism که از 1875 تا 1914 است و بالاخره The Age of Extremes یا عصر نهایت ها که به قرار معلوم این به فارسی ترجمه شده The Age of Extremes Eric Hobsbawm. مرسی عزیز. حالا علت این که این کتابا رو به عزیزان اریک هابسبوم اقتصاددان نیست هر شبت که مورخه در نتیجه این کتابا تاریخ اجتماعی واقعا این چهار مرحله رو باز میکنه و وقایع مهم رو. برای تاریخ اقتصادیش باید به کتابای دیگه مراجعه کرد که من قبلا اینجا هر شبت که معرفی کردم. حالا اسم کتابی که اینجا معرفی کردم کتاب البته فقط یه جلده ولی تاریخ اقتصادی تمام این مراحل رو توضیح میده. اینا تاریخ اقتصادی نیست، اینا تاریخ اجتماعی. ولی از این جهت مهمه که من یادم رفت هفته گذشته اشاره بکنم که سرمایه داری از مراحلی گذشته که در واقع انقلاب و این مال انگلیسه در درجه اول. عزیزان به یاد بیارن که و یا به اصطلاح دوباره یادآوری بشه که انقلاب صنعتی ابتدا در انگلیس اتفاق میفته، در حدود 30-40 سال بعد در فرانسه اتفاق میفته، ولی در قرن 19 در امریکا، آلمان و ژاپن اتفاق میفته. یعنی در حقیقت در آلمان در زمان بیسمارک دهه 1860، در ژاپن بعد از انقلاب میجی که اونم دهه 1860، امریکا قبلا راجبش صحبت کردم از زمان لینکلن اونم از دهه 60. اینا در حدود 50-60 سال بعد از انگلیس. ولی این تاریخایی که اریک هابسبوم می‌نویسه در واقع تاریخایی که مربوط به نظام سرمایه داری در انگلیسه که در حقیقت انقلاب صنعتی از ثلث آخر قرن 18 شروع میشه، نه قرن 19، قرن 18 شروع میشه و تا 1848. چرا این تاریخ 1848 مهمه؟ زمانیه که دو قانون از مجلس انگلیس میگذره، یکی ریپیل of navigation عشبت که right و یکی repeal of corn law. repeal of corn law در حقیقت این دوتا یکی انحصار کشتیرانیه، یکی انحصار عشبت که غله، یعنی در واقع ممنوعیت بر سر راه ورود غله است که فئودالیسم و زمیندارای انگلیسی اینو میخواستن، در حالی که صنعتگرا و اونهایی که خواهان پیشرفت صنعت در انگلیس مخالف این بودن، برای اینکه میخواستن غله وارد بشه که قیمت نون بره پایین و در نتیجه مزد کارگرا رو بتونن ببرن پایین که نرخ سودشون بره بالا، در حالی که زمیندارا میخواستن که آزادانه به اصطلاح چیز وارد بشه، درست مثل امریکا که عرض کردم به اصطلاح زمیندارای جنوب و یا بردهدارا طرفدار چیز آزاد بودن، در حالی که صنعت که در شمال بود و لینکلن نمایندگیش میکرد طرفدار این بود که تعرفه گمرکی جلوی صنایع بسیار برتر و فرآورده های برتر انگلیس بویژه. بنابراین در انگلیس از ثلث آخر قرن 18 تا 1848 زمانیه که صنعتگرای انگلیس فائق میشن بر زمیندارا و فئودال ها و حتی سرمایه های مالی. در واقع انگلس با اینا سر و کار داشته، کابدن و برایت دو تا از به اصطلاح سرمایه‌دارای منچستر که اینا نمایندگی می‌کردن صنایع انگلیس رو، صنایع در درجه اول پارچه‌بافی در منچستر چون لنگل هم با اینا سر کار داشته، با کابدن و برایت، هم با نماینده های کارگر سر کار داشته. بنابراین از هر جهت تسلط به این قضایا داشته. چون اون کتاب معروف هر شبت که وضعیت کارگرها در انگلیس رو می‌نویسه، کتاب معروفی واقعا زرشاد چلچا، که خود مارکس سخت تحت تأثیرش قرار می‌گیره. بنابراین صنایع پیروز میشن و انقلاب صنعتی پیروز میشه و این دوره شکوفایی واقعا ابتدای دوره شکوفاییه. صنایع در انگلیس تا 1875 که به عزیزان عرض کردم با مشکل برخورد میکنه، یعنی در حقیقت اولین بحران اقتصادی گسترده که نه تنها اروپا بلکه امریکا رو هم میگیره از 1871 و 1873 آغاز میشه که واقعا ادامه پیدا میکنه، میشود گفت تا جنگ دوم جهانی با بالا پایین های. ببینیم چرا در این زمان، در این حال تا یادم نرفته من یه چیز دیگه هم به عزیزان معرفی بکنم. آخرین شماره مجله مانتی ریویو که سمیر امین یه مقاله بسیار مفصل و بسیار جالبی راجع به جنبش ها movements towards socialism، جنبش هایی که به طرف سوسیالیسم داره میره، عزیزان پیشنهاد میکنم که این مقاله خونده بشه. تا سمیر امین چیز داره که در واقع بحران از همون دهه 1870 شروع میشه و تا اواخر در حقیقت جنگ دوم جهانی یا حین جنگ دوم جهانی ادامه پیدا میکنه. بعد یه دوره شکوفایی بعد از جنگ دوم جهانی آغاز میشه. حالا چرا این دوره شکوفایی و حتی سمیر امین و حتی مارکس این همه تجلیل میکنن از این دور، در حالی که قرن 19 واقعا قرن افول کشورهای جهان سوم، کشورهای مثل چین، مثل ایران، مثل هند، مثل مصر، مثل اندونزی، تمام کشورهای افریقایی و حتی بسیاری از کشورهای امریکای لاتین، حالا اونا، ولی این کشورهای شرق واقعا دوران افولشونه و اروپا دوران عروج و صعودشه. چرا این همه ازش تعریف میشه؟ برای اینکه لااقل برای اروپا و امریکا و کشورهای اصلی سرمایه داری نقش کاملا مثبتی بازی میکرده. اختراعات، اکتشافات، نوآوری ها، نجات بشریت از خیلی از چیزها، از بیماری، کشف آنتیبیوتیک، کشف تلفن، تلگراف، هر شبت که وسائل نقلیه مدر، همه اینها که واقعا اینا و به همراهش طبیعتاً گسترش آزادی و دموکراسی، ولی اون تنها نبوده. مزد مزایای کارگرا به همین دلیل بود که مارکس و انگلس دائما منتظر انقلاب در اروپا بودن، در حالی که هیچ اتفاق نمی افتاد. حالا 1948-49 خب با شکست روبرو شد، به خصوص انقلاب سوسیالیستی اصلا صحبتش هم نمی شد کرد. چرا؟ برای اینکه از یه طرف اینا پیشرفت می‌کردن و مزد و مزایای کارگرها می‌رفت بالا و سیستم بهشون اجازه تشکیل سندیکا می‌داد، کلی بهشون امتیاز داد، به کارگرها کلی امتیاز می‌دادن در خود انگلیس، در فرانسه و جاهای دیگه، و از طرف دیگه غارت و چپاول جهان سوم که بعداً اسم جهان سوم به خودش، بنابراین اشرافیت کارگری به وجود آوردن که کارگرها تن به چیز نمی‌دادن به انقلاب، که بعدا لنین به اصطلاح این مسئله رو باز کرد تو کتاب امپریالیسمش، که در حقیقت چرا میگفت که انقلاب از غرب به شرق منتقل شده، برای اینکه میگفت که اونایی که امید داشتن که انقلاب در غرب صورت بگیره اتفاق نمیفت، چون به دلیل غارت بقیه جهان و چپاول سایر این ثروت ها رو میارن و یه چیزی هم به کارگران میدن و در نتیجه هم دموکراسی بهشون میدن، هم سندیکا میذارن داشته باشن، ساکتشون میکنن و در نتیجه صلح و صفا. ولی خب دستاوردهای فوق العاده عظیم دیگری هم داشته. حالا چرا فرضاً در زمان خود مارکس درسته که چیزای دوره‌ای بوده، سیکلیک، به اصطلاح بحران‌های سیکلیک که به اصطلاح هر 7 تا 10 سال اتفاق می‌افتاده و برای اولین بار این به اصطلاح بحران عظیم همینطور که عرض کردم اواخر به اصطلاح از اواسط دهه 1870 آغاز میشه. به چه دلیل؟ این نکته یک من هفته گذشته راجبش صحبت نکردم. در سرمایه داری ما 2 تا دپارتمان داریم. دپارتمان تولید وسایل تولید یعنی زیر ساخت و تولید وسایل مصرفی. اینا در نوشته های مارکس اهمیت داره، برای اینکه بحث بر سر اینه که مازاد تولید چجوری باید بین این دوتا تقسیم بشه. در قرن 19 هم و بعد از کشف ماشین بخار که اولین اختراع واقعا دورانسازه و یک انقلاب عظیم دورانساز به وجود میاره، سرمایه داری در اروپا در درجه اول همینطور که عرض کردم 50-60 سال بعدش در امریکا و ژاپن و آلمان و امثال آن زیر سخت باید درست بکنه، باید کانال بزنه، باید معادن رو تیز بکنه، باید راه‌آهن بکشه، باید کارخونه بسازه. یعنی دپارتمان یک که تولید کننده وسائل تولیده اهمیت عظیمی داره. بنابراین سرمایه داری تکیهش به بخش مصرفی نیست که آیا مردم توان قدرت خرید یا دیمند وجود داره یا نداره. برای اینه که برای عزیزان مثال بزنم، الان در چین در اون مرحله است، یعنی در 20 سال اخیر در همون مرحله ایه که فرضاً انگلیس از اواخر قرن 18 بوده و یا امریکا در قرن 19 بوده، به این معنی که مشغول ساختن زیر ساخت هاست. ایزان دقت بکنن که در چین چطور جاده می سازن، قطارهای روی زمین، قطارهای زیر زمین، هر شبه که ساختمون سازی و تمام اون چیزای اولیه و زیر ساختی رو. در نتیجه در چین از تولید ناخالص داخلیش نزدیک به 60-70% مال دپارتمان یکه، یعنی تولید وسایل تولید و زیر ساخته. 30-40% قدرت خرید مردمه، ولی کم کم دارن میبرنش بالا. در امریکا درست عکس اینه، برای اینکه زیر ساخت جای دیگه ندارن، اشباع شده که سرمایه گذاری بکنن. فقط برای سرمایه گذاری میکنن عبارت از استهلاک اون چیزایی که از بین رفته، که حتی در امریکا اون کار هم نمی کنن. جاده ها، پل ها، لوله های گاز، لوله های آب، همه اینا در امریکا مستهلک شده و بعضی ها 60-70-100 سال عمرشونه و حتی نبیان اینا رو تعمیر بکنن. ولی بیشتر به اصطلاح چیزهایی رو که مستهلک شدن در حقیقت جبران میکنن، در روی 30%. بقیه 70-72% بسیاری به قدرت خرید مردم داره. برای همینه که اقتصاد در واقع ضرب پذیر میشه، برای اینکه قدرت خرید مردم که بخش عظیمی از اقتصاد بهش وابسته است اگه به اندازه کافی بالا نره اقتصاد رو دچار مشکل میکنه که الان کرده. یعنی افکتیو دیمند یا تقاضای مؤثر به اندازه کافی نیست. میخواستم این رو عرض بکنم که در قرن 19 هم و علت این که اقتصاد شکوفا بوده، علت این که بحرانها فرضاً در زمان مارکس فوق‌العاده کوتاه مدت و گذرا بوده، علتش اینه که در حقیقت سرمایه گذاری ها عظیم و سودآور در زیر ساخت ها بوده. خود مثلا کشف ارشواد که لوکوموتیو توسط استیفن که بعداً موجب این شد که در اواسط قرن 19 میلیون ها کیلومتر خط آهن کشیده میشه، نه تنها در انگلیس، بعدش در امریکا، بلکه در آرژانتین، در هند و کشورهای دیگه. و ما میدونیم که یکی از سرمایه گذاره بزرگ که اختلاف بین امریکا و آلمان بوده کشیدن ارشد چیز از اروپا تا بغداد و بعدش در تهران بوده، خطوط تلگراف، خطوط تلفن بعدش، اینا چیزهای زیر ساختیه. بنابراین بعدش دوره دومی که اریک هابسبوم توضیح میده دوره امپایر یا امپیریالیزم هستش. پس بنابراین دوره دوم یا عصر سرمایه که اریک هابسبوم صحبتشو میکنه یعنی دوران شکوفایی که از 1848 تا 75 ادامه پیدا کنه. دوران واقعا شکوفایی نظام سرمایه داری در این زمانه از اواخر قرن 19 دچار مشکل میشه. یعنی چه دچار مشکل میشه؟ یعنی قوانین درونی خود سرمایه قادر به حل مشکلاتش نیست و در نتیجه عوامل خارجی باید بیاد به کمکش. چه عواملی؟ یک، رفتن و تجاوز به کشورهای دیگه و تسخیر بازارها که این یکی از علائم امپریالیسمه. من همینطور که عرض کردم به چه دلیل کنفرانس برلین در 1884-85 تشکیل میشه؟ برای تقسیم افریقا بین خودش. ولی فقط افریقا نیست، بعدش ما میدونیم خاورمیانه را چه کار کرد. یعنی این عوامل و جنگ باید بیاد، یعنی اینا عوامل درونی خود سرمایه داری نیستن. فرضاً بازار رقابتی، بازار رقابتی دیگه نیست، بازار آزاد. سمتین آقایان هی میگن بازار آزاد در رابطه آن با دموکراسی. بازار آزاد دیگه از نه اینکه به طور کلی، ولی گرایش عمومی یک به وجود اومدن انحصارات که دیگه سرمایه دارها بر سر قیمت با هم رقابت نکنن، در سر چیزهای دیگه با هم رقابت بکنن. فرضاً چون زود باید مثال آورد، پپسی کولا و کوکاکولا با هم دیگه بر سر قیمت چیز نمی کنن. اگر رقابت بخوان بکنن هر بطری که الان یه دلار می فروشن باید 5 تا 10 سنت بفروشنش، بازم سود ببرن. همین کوکاکولا و پپسی کولا که یه بطری آب رو به خلق الله یه دلار می فروشن باید 5 سنت بفروشن، بر سر این با هم دیگه رقابت نمی کنن. ولی بر سر چی رقابت میکنن؟ تبلیغات. تبلیغات کدومشون بهتر، پپسی رو نشون بده یا کوکاکولا؟ که بعضی ها شاهکاره واقعا تو این چیزای ورزشی، بعضی هاشی که نشون میدن مثلا یارو یه چیز هست یه کوکاکولا میفروشه یکی پپسی کولا میفروشه، یارو میاد پپسی رو خالی میکنه ولی میره یه چیز کوکا میخره. فرضاً یه چیز واقعا بشر این با هم دیگه چیز میکنن، رقابت میکنن. یا انواع متعددی میارن، یه ذره آبلیمون بهش اضافه میکنن، یه ذره گازشو کم یا زیاد، ولی بر سر قیمت با هم دیگه رقابت نمیکنن. شرکت های اتومبیل سازی، شرکت های نفت، انحصاریه. نه انحصار تک یعنی موناپولی، اولیگاپولی هستش که بعدن راجبش صحبت میکنن. بنابراین وارد به اصطلاح مشکل میشه. مکانیزم های درونی سرمایه داری نمیتونه دیگه از طریق رقابت مسائلش حل بکنه و در نتیجه باید بره به کشورهای دیگر رو بگیره و یا انحصار به وجود بیاره. بنابراین این مرحله بعدیشه که باید تشخیص بدیم. و بعدش البته آخرین کتاب که The Age of Extremes در واقع دورانیه که یک به اصطلاح بخش رقیب یعنی انقلاب سوسیالیستی صورت میگیره، انقلاب در واقع انقلاب اکتبر، من اسمشو نمیذارم انقلاب سوسیالیستی، انقلاب در روسیه صورت میگیره و بعدش شوروی به وجود میاد و داستان اونه که اریک هابسبوم در حقیقت The Age of Extreme یعنی دوران واقعا بحرانی قرن بیستم رو چیز میکنه. پس این 4 دوره رو باید ما تشخیص بدیم. هفته گذشته من اومدم راجع به امریکا صحبت کردم و اینه که بعد از جنگ دوم جهانی چطور دلار پول پایه‌ای جهان شد و از این مسئله امریکا چه استفاده عظیمی کرد و به قول دکتر مسرت به دلیل همین مسئله که دلار پول پایه‌ایه، هر سال 1.2 تریلیون دلار جنس وارد امریکا میشه و پول کاغذی به دنیا داده میشه. گفت مسلم 1.2 تریلیون دلار اینو باید حفظش کنم. اگر کسی در برابر چنین اوضاعی بخواد نفس بکشه باید ساقط بشه که 1.2 تریلیون دلار جنس وارد اینجا بشه ارزون و کاغذ تحویل جهان داده بشه و تورم هم به اونجاها منتقل بشه. وقت من تمامه. بنابراین با توضیح این مراحل از هفته و آینده وارد میشیم که این مسئله دلار و سیطره بلا منازع دلار که پایه های این امپراتوریه چرا دچار مشکل شده و تمام تشنجی که ما در سطح جهانی میبینیم ریشه هاش رو باید در اونجا پیدا کرد، مثلا اوکراین و لیبی و امثاله و امثاله. فرزاد جان خیلی ممنون. این بحث رو در هفته های آینده ادامه میدیم. امیدوارم که هر شبت که کمک عزیزان برسه، اگر نرسه که در عرض این سه هفته گذشته کشفی ما داشتیم، هر شبت که تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. عزیزان میدونن که شب ساعت 9 برنامه تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی و ایرانیان فاینانشال تایم تیوی میره و به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و سایت خودم که صداش به اونجا خواهد رفت. به این ترتیب تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. تا یادم نرفته عذر میخوام، یه سخنرانی عزیزان برای من گذاشتن در ایران چه میگذرد، در همون جایی که گلبانج در جنوب کالیفرنیا روز یک شنبه که فردا باشه از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر. مرسی عزیز، تشکر.